مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من یه سوال داشتم راجع به مهاجرت از ایران به آمریکا. این تصمیم رو با همسرم گرفتم ولی نمیدونم که تصمیم درستی هست یا نه. می‌خواستم با شما در این مورد مشاوره کنم.
خواهش می‌کنم. به من بفرمایید هر دو چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه، همسرم 36 سالشه، یه دختر 2 ساله هم داریم.
به من بله، هر دو چی خوندید، چه می‌کنید عزیز؟
من اینجا وکیل دادگستری هستم. همسرم هم الان به صورت پیمانی هیئت علمی دانشگاه هستم.
مدرک آخر
البته هنوز رسمی نشده.
آخرین مدرکشون چیه و از کجا عزیز؟
دکترای مهندسی صنایع هستن از دانشگاه علم و صنعت.
بسیار خوب. به من
اضافه کنم که ویزایی که وکیل در آمریکا به ما گفتن که میتونیم باش وارد آمریکا بشه، ویزای ای‌2 هست، یعنی مربوط به افراد نخبه. به خاطر همسرم داریم وارد آمریکا میشیم.
اون وقت با چه اطمینانی به شما گفتن از این راه امکان گرفتن اجازه یا گرین کارت برای شما وجود داره؟
بله، برای شوهرم با شرایطی که داشتن گفتن که بالای 99% هست.
خب دیگه بالای 99% در حدی که شما وکیلید من میدونم فقط میشه 100%. حالا دیگه به هر حال اگر گفتن بالای 99% حرفا درست نگفتم، ولی خب برای اوکی. به من بفرمایید که دو تا دلیل اصلی که شما میخواید مهاجرت کنید از نظر هر دوتون چیه، یا احتمالا اگر شبیه و مانند همه کدامه؟
دقیقا دلیلمون مثل هم هست، این که شرایط آب و هوای ایران، خطر حالا جنگ و احتمالی که ایران رو تهدید میکنه و آب و هواش که الان میدونی سرطان توی ایران بیداد میکنه به خاطر این خاکایی که از مناطق مرزی میاد و شرایط آبم که داره ایران رو به خشکسالی میده و هی بهداشت آبم داره کمتر میشه. یعنی در آینده که پیش بینی کردن در 5 سال یا ظرف 10 سال آینده اینه که حالا جنگ های استانی بین آب شروع میشه و بیشتر شرایط آب و هواه. بعد اینکه موقعیت شغلی شوهرم فکر میکنن که از نظر خودشون و چیزایی که حالا بهشون گفتن و دوستاشون آمریکا هستن، فکر میکنیم که بهتر باشه اونجا. و در مورد شغل خودم هم میدونم آمریکا برای شغل من جای نداره و اینجا هم خودم خیلی تصمیم به کار کردن ندارم. یعنی کار میکنم ولی خیلی تک و توک، اینجور نیست که حالا خیلی سر کار باشم و این 2 ساله که دخترم به دنیا اومده اصلا سر کار نرفتم من. و یه دلیلمونم به خاطر دخترمه، آیندهش که نمیخوام توی شرایط آب و هوا و با این شرایط مدرسه و آموزشی که اینجا هست، چون هر روز هم داره مسائل مذهبی بیشتر میشه توی مدرسه.
به من متوجه، به من بفرمایید که زبان انگلیسی هر دوی شما به ویژه همسرتون چطوره؟
من در در حد معمولی، یعنی محاوره رو میتونم صحبت کنم ولی خیلی نه. شوهرم هم که عالی دیگه، مشکل ندارم، آیلتس دارم.
اوکی، به من بفرمایید که به شما یا گفتن یا تحقیقات همسرتون نشون میده که ظرف چه مدتی میتونن کاری پیدا کنن با حدودن چه درآمدی که شما بتونید تا حدودی کاری نکنید تو در خانه باشید.
بله درسته. کارا دقیق نگفتن که چه زمانی میتونید پیدا کنید. بعضی ها مثلا گفتن دو هفته میشه، بعضی گفتن دو ماهه، و همه با ما گفتن که مثلا سرمایه با خودتون بیارین که اگه 6 ماه هم نتونستین کار پیدا کنین پول داشته باشین اونجا. و سرمایه‌مون در حدی حتی زیاد نیست، ولی چند ماه ها میتونیم آمریکا بدون کار کردن بگذرونیم. ولی فکر میکنم با شرایط شوهرم اونجوری که ما شنیدیم و برای ما توضیح دادن از جای خودش که حالا رشته های مشابهش داشتن، شرط کاری بعدی نخواهد داشت.
ایشون دنبال چه جور کاری هستن، تو محیط آموزشی یا صنعتی؟
آموزشی خیلی دوست داره ولی صنعت رو بیشتر خودش داره. اینه که ترجیح میده تو صنعت باشه، اگرم شد اونجا برای پست‌داکم اقدام بکنم، که اگر مثلا شرایط اونجا برامون جور نبود و خواستیم به ایران برگردیم، حداقل با پست‌داک دست پر برگشته باشیم.
نه بذارید من یه مطلب بفهمم. آیا شما فکر میکنی یک کسی که دکترا از ایران داره و به هر حال بومی این منطقه نیست، با زبان و فرهنگ، با زبان آشناست، آشنا، ولی با فرهنگ نه؟
نه زبانشون خوبه، آیلتس دارن.
خب میدونم، ولی آخه اون زبان، زبان گذروندن امتحان برای ورود به امریکاست. ولی اینکه محیط صنعتی ظرف یه همچین مدت کوتاهی شغل مناسب پیدا کنن، اینو از کجا مطمئنی؟ چون رجب اون من
نداریم، برای همین میخوایم که اینجا کلای پوستدمون هم خراب نکنیم.
نه ببینید عزیز، ماجرای کمی به نظر من متفاوت. از اونجایی که محیطی که ایشون میخوان برن و اونجا کار بکنن، به نظر من باید یه تقریبا اطمینان داشته باشید که اصلا کجا هست، کدام شهره و در بله. چه محیطیه، با چه درآمدی، اون از کجا میدونید اگر میدونید؟
اینا وکیلی که البته داخل آمریکا هستن ایشون به ما پیشنهاد کردن که از ابتدا راجبه، یعنی وکالت که میدیم برای این کار، تو این یک سال و نیمی که حالا در ایران هستیم و داریم کارهای مهاجرت رو انجام میدیم، برای جای مختلف رزومه فرم کنن و میگن مصاحبه از داخل ایران قابل انجامه. یعنی این شغل ها میتونیم حتی قبل از اینکه وارد آمریکا بشین پیدا کنید. یعنی میگفت یک سال و نیم شما فرصت این کار رو دارید که انجام بدید.
خب من البته با این، چون میدین من یک کمی در این گونه موارد خیلی گوشش میکنم، واقع بین باشم، ولی برخی از وقت یک کمی هم ترجیح میدم به دلیل اینکه موضوع مهمی، حتی بدبین باشم. نه به گونه‌ای که ایشون میگن خیلی درست نیست عزیز. یعنی اگر شما من میفرمودید که ما میایم اینجا، حالا یک سال دو سال هم شد میتونیم سر کنیم، باش راحت تر می بودم. ولی اگر یک کسی به من بگه که من در امریکا، حتی خودم در امریکا و امریکاییم و در یه چنین جایگاه های خاصی یه حقوقی می گیرم که می تونم باش زندگی حالا سه نفر رو به چرخونم با توجه به هزینه های امریکا، و من گفت ظرف دو سه ماه کار پیدا میکنم، من فکر میکردم احتمالش بیشتر از 20% نیست. اما دومی که میفرمایید به نظر من فوق العاده مهمه. یعنی من تا زمانی که ایشون تقریبا جای کارشون شهری که میخواد بیاد مشخص نشده، فکر میکنم آمدنتون اشتباه. یعنی نمیخوام اینجا بیاید و ببینید چی میشه، چون عرض کردم یه زمانی هست که وقت بیشتر دارید، یه زمانی هست که اینقدر جایگاه مشخصی دارید که اینجا کار پیدا میشه. خب خیلی ساده است، اگر اینقدر جای مشخصی و توان ایشون به گونه ایست که اونا میپذیرنش، تا جاتون مشخص نشده به نظر من نیاد. حتی اگر یه به حال مصاحبه ای هست که هم از طریق تلفن و اسکایپ میشه هم از راه های دیگه هست، از اون استفاده کنید. ولی به نظر من از جا نکنید. دلایل شما برای خروج از ایران رو کاملا میفهمم و موضوع و مسئله باش ندارم، ولی از اونجایی که با توجه به حرفایی که به من زدید و سنی که دارید و رشته تحصیلی شما که خودش اینجا همطور که به درستی میدونید یه مقدار راه طولانی تری در پیش دارید اگر هر کاری بخواید بکنید، ولی در خصوص ایشون تا شغل نداشته باشید نیاید اساس، یعنی اون میتونه اذیتتون کنه. و بعدم اگر به من میفرمایید که وکیل گفته ظرف یه سال یه سال و نیم آینده، خب فرصت کاملا خوبی است، برای اینکه کسی که فکر کنه ظرف دو سه ماه اگر در امریکا باشه میتونه کار پیدا کنه، من مطمئنم ظرف یک سال و نیم از ایران حتما میتونه همون کار رو پیدا کنه، برای اینکه عامل زمان اینجا نقش مهمی رو داره. در نتیجه مطمئن بشید که کار رو دارید و اگر کار رو دارید اون وقت است که ما موضوع و مسئله باشه نخواهیم داشت.
بعد آن دوتر یه سوال دیگه هم داشتم راجع بچه دوم میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
اگر که حالا ما تصمیم به مهاجرت گرفتیم، چون میدونم اگر تصمیم به مهاجرت نگرفتیم فکر کنم صحبت شما اینه که حتما بچه دوم رو بیاریم، ولی اگر تصمیم به مهاجرت گرفتیم با این شرط، چون میدونیم که اونجا مثلا شاید یک سالی خیلی سخت به همون بگذاره از لحاظ مالی، شما پیشنهاد کنید که الان بچه دو بود بیاریم؟ 20 ماهه الان دختر من.
به نظر من ببینید عزیز، فاصله بچه ها مهمه. شما اگر بخواید یه سال و نیم صبر کنید بعد بیاد اینجا و فاصله شون میشه 5-6 سال و اون مسئله است. بعدم تازه با ورودتون و این همه تغییراتی که میکنید اون وقت چجوری شما میتونید همون موقع یه بچه دیگه هم بیارید؟ اینه که من فکر میکنم عزیز، من اگر قرار بود برای شما با توجه به سنتون تصمیم گرفتم میگفتم شما فرزند دوم میتونم بیارید، حتی اگر چند ماهش باشه مهم نیست، برای که خروج اون مسئله نخواهد بود که 3 ماهش باشه یا 6 ماهش باشه یا 8 ماهش باشه، ولی بعد از 8 ماه نه. بنابراین به نظر من بهترین کار اینه که فرزند دومم بیارید، با خاطر آسوده یه سال و نیم رو هم ازش استفاده کنید، برای که مجموعش میتونه یه چنین چیزی باشه، و بعد با دو تا فرزندتون که کار داشتن فرزندانتون به نظر من دیگه با شما به آخر میرسه، همین دو تا رو دارید که باید داشته باشید، بنابراین میاد اینجا با خاطر آسوده به عنوان کار و زندگیتون خواهید بود. نه حتما حتما با توجه به اینکه شما باید یه سال نیم صبر کنید، اگر فرزند دوم میخواید همکنون، یعنی فکر میکنم الان اونجا ساعت 7-8 شب، به هر حال همین دیگه، بیش از این چه میتونم بگم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی لطفا. شما میفرمایید که ما اگر که کارو پیدا نکردیم تو این یک سال اصلا وارد نشیم.
دقیقا، من معتقدم شما فرزندتون رو بیارید چون سن شما 34 و فاصله فرزندانتون میشه نزدیک 3 سال، بنابراین فرزند دومتون هم بیارید، کارم اگر پیدا شدش بیارید، اگر نه نه.
درسته، مرسی آقای دکتر،
خوشحال شدم با تو تمنام میکنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام علیکم، خسته
نباشید. خواهش کنم بفرمایید. شما ظرفای دیگر میشه صدای دیگر یه فکری براش بکنید؟ خیلی اونجا شده.
بله من داشتم درخت سر کارم داشتم
میپیویدم
برم یه
جایی
که آروم
باشه دوباره. خواهش میکنم بفرمایید. آقای
دکتر، میخواستم راجع به ریلیشنشیپ و ازدواج با صحبت کنم. با یه آقای هست 6 ماه تقریبا آشنا شدم. من خودم 29 سالمه، بچه دوم و آخر خانوادم، یه خواهر یه سال از خودم بزرگ کردم. ایشون هم بچه آخرن، دو تا خواهر بزرگتر از خودشون دارن با فاصله فکر میکنم 7 سال و 3 سال. 3 سالشون مطمئنم، 7 سالش دقیقا.
حالا یه سوالی بکنم، صداتون یه ذره میپیچه، شما کاری میتونید برش بکنید؟
یه چند لحظه به من اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم.
الان بهتر شد؟ الو
الو بهتر شد، ممنونم جان.
بهتر، خواهش میکنم. بعد ما حدود ماه می بود پارسال، این سال با هم آشنا شدیم، یه حدود 4 ماه اینا با هم در ارتباط بودیم، بعد ماه آگست تصمیم گرفتیم که با هم نباشیم، بعد آخر ماه آگست دوباره رابطه شکل گرفت.
چرا تصمیم گرفتید با هم نباشی رضوی؟ دلیل اصلی از جانب هر کدومتون که خواستید چه بود؟
دلیل اصلی از جانب من بود، از جانب ایشون نبود. و من دلیلم این بود که ایشون همون اول من گفت انگزایتی دیسوردر دارم و من گفتم خب باشه ببینیم چه جوریه. بعد تو اون 4 ماه دیدم کنار نمیام باهاش، گفتم من نمیتونم با این قضیه کنار بیام.
خب به من بگید که دوتا مثلا اوج اون چیزی که شما به عنوان ماجرای استراب و نگرانیشون دیدید چه بود؟ مثلا چه کردن یا چه میکردن؟
مثلا یکی از چیزاش که خیلی برای من مهم بود این بود که میدیدم پیش میاد مثلا یه بحثی پیش میاد بین ما، یه ممکن بود اصلا بحثی هم پیش نیاد، یه عامل دیگه ای باشه. مثلا انرژیش انقدر کم شد که اون موقع اینترنشیپ داشت اینجا توی یه شرکتی، نمیرفت مثلا سر کار، بعدا پیش میاد مثلا 2 روز نمیتونست بره سر کار. ولی خیلی منو نگران می‌کرد.
خب این که استراب نیست، از زمین افسردگیه.
گفت خودش میگفت کلینیکال به من گفتن این انگزایتی دیسوردره که کمرش میگرفت دهنش خوش میشد و اصلا نمیتونست فانکشن کنه.
خب نه، این که خیلی سخت و سنگینه عزیز. این موضوع بسیار بسیار جدیه، برای که اولا به دنبالش افسردگی داره. حالا در حدی که شما میدونید، اگر میدونید ایشون تو خانوادهشون زمینه ارثی اضطراب و افسردگی و خشم و اینها بوده، اگر میدونید.
بله.
چه خبر بوده میدونید؟
مادر ایشون خیلی مادر کنترلینگ و وسواسی بودن، البته مادر خود منم تا حد اینجوری هستن، ولی پدر بسیار بسیار عصبانی و افسرده ای دارن، یعنی از شدت افسردگی به نظر من عصبانی. و تقریبا تا بچه هاشون هم یه جورایی از حالا شاید قضاوت خیلی سنگین من ولی از پا در اومدن، مثلا اون دو بچه هم خیلی اینطوری نیستن که خوب باشن. اما از یه طرف خود ما هم خانوادمون اینطوری بوده تا یه حدی، ولی خب میزانش کمتر از اون.
خب ببینید عزیز، در این که مورد ایشون رو میگید مورد بده و اگر اینا رو درست نکنن ما گرفتار، یعنی ایشون به درد خودش یا به درد هیچ کس نمیخوره. شما چه کار دارید میکنید؟ میشه کار دیگر ویل کنید؟
ببخشید من در همین الان نشستم.
اوکی، ماشاءالله که با سر صدا شما میشین خانم، هر کاری که میکنید هیاهو به دنبال ارکستی دنبالتونه. اوکی، حالا این اول. دوم، شما به من میفرمایید شرایط بدی دارید. بسیار ولی هرگز به خاطر اینکه هر دوتا اون یه عیب دارید معناش نیست که برای هم به درد هم میخورید، یا چون دیگران ما را نمیخوان پس بیا من و تو بسازیم. یعنی من معتادم، تو هم معتادی. خب من معتاد کسی نمیخواد، تو معتاد کسی نمیخواد، پس بیا با هم باشیم چون دیگه شانسی بهتر از این نداریم، دو تایمون معیوبیم.
این دقیقا این کار من اینو توی سیدی ازدواج شما شنیدم، اصلا یهو برق گرفت منو که انگار ما اشتراکات خیلی خطرناک داریم. چون من خودم نمیگم آدم کاملا سالمی نیستم، ولی اینقدر، یعنی اینقدر اتفاقا سعی میکنم همش به کارهای زندگیم برسم که اینجوری نمیشه که مثلا نتونم برم سر کار یا انقدر انرژیم کم بشه.
درجاتش فرق نمیکنه اساس. بعدم شما یه همچی جوی برخلاف تصورتون بعدن حالت فزاینده پیدا میکنه و این مضاعف میشه و بعد در ارتباط با بچه ها اگر فرزند داشته باشید که بدتر. نه ببینید عزیز، من با رابطه تون که باشید با هم اصلا مسئله ای نداره، ولی هر دوی شما حداقل 6 تا 9 ماه سنتون هم مسئله نیست، 6 ماه 9 ماه 1 سال کار سنگین ای بسا ایشون دارو درمانی روان درمانی میخواید که این دست و پای شکسته رو که به درد هیچ ورزش و بازی نمیخوره رو درست کن. وقتی درست کردید خواستید با هم بمونید، نخواستم نمونید، ولی میتونید برای هم حامیان فوق العاده خوبی برای معالجه باشه. اصلا موضوع ارتباطتون منتفی است. دو تا خواهر برادری، دو تا دوستی، حتی دو تا آدمی هستید که از هم خوشتون میاد و با هم روابطی دارید. من مسئله سر اون ندارم، ولی تا زمانی که هر دوی شما خوب نشدی ازدواج شما دوتا درست نیست. شما میگید مورد شما اونقدر سنگین نیست، میفهمم، ولی هنوز میتونه بد باشه و بعدم دلیل نداره که بمونید. ببینید مثلا فرض کنید ایشون دوتا دست و پا شکسته، شما یه دونه پا شکسته، درسته شما وضعتون بهتره، ولی شما وضعتون فقط کمتر بده، از شما بهتر نیست و درستش کنید عزیز. بنابراین اگه دلتون میخواد این رابطه رو داشته باشی، بعد یارتون هم باشه، بسیاری از اوقات بعد از اینکه ما خوب شدیم اون آدمی رو که قبلا میخواستیم نمیخواد. یعنی میخوام این هشدار از قبل بهتون بدم، به همجاست که بارها من حالا به شوخی و جدی گفتم عزیزانی سراغ من می آمدن که فلانی من زنم شوهرم و میارم شما خوب و درستش کنین. می گفتم فقط عیبش اینه که من اگر خوب و درستش کردم یا خودش البته خوب و درست شد اون میره. بنابراین اگر به دنبال جدایی طلاق هستی بز من درستش کنم. اگر دلت میخواد که با همین مشکلات زندگی کنیم بهتره که اونو نخوای تو خوب و درست کنی. حالا کاری ندارم به اینکه ایده این فرد حتما درسته بود، الانم مرده شما همین عزیز. ببینید شما یه قدم صبر کنید میدونم بگم بعد هرچی بود، شما 100% هر دوتون باید برید خودتون رو درست کنید، ایشون خیلی بیشتر شما کمتر. اینکه میخواید با هم رابطه داشته باشید نداشتید انتخاب شماست. اینکه بعد از اینکه حالتون خوب شد همدیگر میخواید یا نمیخواید یه چیزیست که هر دو باید صبر کنید و باید براش هم کاملا راحت و آسوده باشید. ولی اگر قرار باشه با آنچه که الان شما به من میفرمایید بخواید ازدواج کنید، حتی اگر با این نیتید که برید خودتون رو خوب کنید، 100% اشتباهه. چرا؟ برای که حرف من این است که اگر شما میخواید برید حتما خودتون رو معالجه کنید، اول معالجه کنید بعد ازدواج کنید، نه که ازدواج کنید بعد هم دوتایی برید با هم معالجه کنید.
من کاملا حرفتون قبولم، فقط یه نکته اینجا هست که من الان شک دادم که همین نکته که الان شما اشاره کردید اصلا بمونیم و فکر کنیم حامی باشیم برای هم دیگه یا کلا من قطع بکنم اینو. دلیلش هم اینه که اون ماه آگست که ما دوباره تصمیم گرفتیم که با هم باشیم، ایشون کار گرفته بودن یه شهر دیگه و الان یه شهر دیگه کلا زندگی می‌کنن، مثلا در واقع لانگ دیستنس سر ارتباطیم با هم دیگه. ولی همون موقع هم که ما شروع کردیم دوباره بنابراین بود که هم اون هم من بریم دکتر و بهتر بکنیم همه چیزو. ولی الان مثلا یه ماهه که ایشون رفتن من نمیبینم، یعنی اصلا کاری نکرده برای خودش، حداقل دکتری نرفته. حالا یه مقدار از جا به جایی و اینا رو درک میکنم که وقت دیره و تا آدم جا بیفته طول میکشه، ولی احساس میکنم منو بیشتر از حد میندازه. یعنی به جای اینکه من مثلا انرژی بگیرم و بیشتر برم دکتر، احساس میکنم من دارم پسرفت میکنم، من اصلا به سمت بهتر شدن پیش نمیرم.
ببینید عزیز، من گفتگو درباره جابجایی و جابجایی شغل رو میفهمم، ولی کار مراجعه به یه روانپزشک برای گرفتن دارو یک ساعته برای یک ماه اول دو ماه اول. و اگر کسی به من بگه برای مسئله سلامتی من مشغول کارهای دیگرم که مثلا پس کنید ملافه ها رزمی بریم برای اون بر یا صندلی رو میاره میذاره اونجا، مثلا تعجب میکنم. یعنی آدم مثلا نفهمی ماجرای اولویت ها چیه. درست بس که کسی سکته مغزی و قلبی کنه، آدم بگه بذار اول جورابشو مثلا یه ذره سوراخ داره اینو درست کنم یا عوض کنم بعد ببریمش. یعنی مسئله مرگ و زندگی رو با ماجرای سوراخ بودن جوراب آدم اشتباه کنه. مثلا خنده‌دار رفتی که رفتی، این چه ارتباطی داره به این که آدم داره دغاشو بگیره؟ علاوه به شدتی که شما درباره ایشون صحبت میکنین، ایشون یه زندگی بده بده بدی رو داره. حالا زندگی بده بده بد رو میخواد مثلا توش مثلا چیکار کنه؟ بره یه ساعت بگرده مثلا ملافه پیدا کنه؟ اصلا من تعجب میکنم عزیز. خود اگر آدم تو زندگیش اولویتش به هم بریزه و ندونه کدام اول کدام دوم کدام دهمه که از پا در میاد، دنیا جدی تر از این است. ما هم که وقت و انرژی برای بی اعتنایی به کارهای مهم و اساسی نداریم همطور که تا به حال بود عزیز. بنابراین به نظر من نه شما نه ایشون، حتی شما هم به من الان نفرمایید که او در من انگیزه یه لازم یا هدف و جهت و مشخص نمی کنه برم خودم خوب کنم، نکنه. شما گفتم پاتون شکسته، اون دست و پا هر چهارتاش دست و دوتا دست و دوتا پا شکسته. خب شما حرف این است که اون چون نمیده کمک بگیره، منم با این پای شکسته میخوام بشنم همجوری فقط برم تلویزیون تماشا کنم؟
نه اتفاقا من تراپیم همطوری ادامه داره، یعنی من اینطوریه که هر هفته میبینم دکترم. من چیزی اینترابت نشده.
آخه بهتر شدید؟ آیا فکر میکنید این راه 6 ماه دیگه کاملا مشکل حل کردی؟ چون یه جوری که شما حرف بیزنید تراپی برای فقط یه رفع مسئولیت نیست، میگم به کسی نسبت به خودتون که خب من دارم کار خودم میکنم. چون ببینید این موضوع موضوعی فوق العاده مهم و اساسیه. یعنی واقعا اون تشبیه من برای شکسته بودن پا یه چیزی غیر واقعی نیست. یعنی من اصلا برخی از اوقات تعجب میکنم. ببینید عزیز، من الان توی شرایطی هستم که خیلی کارا دارم، از سفر گرفته کنفرانس گرفته رادیو گرفته کروز گرفته برحال موضوع دیگه است. ولی واقعا به من بگید ظرف مثلا یک ماه گذشته دو دقیقه هم بود که نگران و پریشان چیزی باشید، مطمئنا جواب من حتما نه. و برای که دنیا یه واقعیتی داره و پذیرفتنش موضوع حتی یه مسئولیت سلامتی ماست. و بنابراین من توی اون چهار تا پی که باید رفت میتونم برم: پردیکت، پیشبینیه، پریونت، پیشگیریه، پرپیر، آمادگی، پروگرام، برنامه ریزیه. روزی که شما با این چهار تا کار میکنید که شما وارد انگزایتی نمیشید. و بنابراین شما مران اصلا رها کنید. موضوع رابطه جای برای خودش داره عزیز، قبول. اینکه با کدوم تیم فوتبال بریم فوتبال بازی کنیم و کیا هستن کوچشون، کیه، کدام زمینش چجوریه، یه مسئله است. ولی پای من شکسته موضوع اصلیه.
نه متوجه منظورتون هستم. منظورم اینه که اصلا من به عنوان یک دوست بسیار معمولی بمونم توی رابطه، یا چون حس میکنم که من دارم یه مسیر رو میرم و بهتر میشم و پیشرفته تو خودم حس میکنم، بعد یهو وقتی که ایشون انگزایتی میگیره یا مثلا انرژیش کم میشه، من رو منم تاثیر میذاره. خب وقتی من از انقدر ضعیفم که این تاثیر رو میگیرم، شاید اصلا بهتر باشه که من ازش بخوام کلا نباشیم یا کلا بره سراغ زندگی.
شما من میگید این رابطه الان درستیه، میگم به گونه‌ای که همکنون هستید حتما نه، حرفو قبلا هم زدم. به من میگید بعد از اینکه ما هر دو خوب شدیم ممکن رابطه درستی باشه، میگم شاید ولی با احتمال بسیار کم که بعد از خوب شدن همدیگر رو بخواید. شما من میگید در این راه چون سرعت هامون یکی نیست، یا من آماده ام برای خیلی کارا اون نیست و فکر میکنم و به نظرم میرسه که او یه مانعی سر راه حتی بهبود منه، پس بهتر رابطه رو قطع کنم. احتمالاً پاسخ به شما اینه که بهترین که این کارو بکنید، به ویژه این که الان تبدیل شده به رابطه از راه دور که برخی از اوقات خیلی دیگه چیزی درش نیست جز یک بازی ذهنی و یا یه نوع مشغولیت. در این حال هر دوی شما رو، حداقل به ویژه شما رو، ممنوع میکنه از این که با کس دیگری یا به دیگران فکر کنید که با برداشتن این رابطه شاید اون آزادی و حق انتخاب رو هم پیدا کنید.
درست.
به هر حال ببینید چه میکنید. خوشحال نشدم از اون چه شنیدم، ولی خب امیدوارم شما راه رو از چاه تشخیص بدید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. بفرمایید روی خطی.
من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز. بفرمایید.
این چیزی که باید بگم، چون من از ایران تماس گرفتم یک ساعت این قطع میشه، فقط سه سوالم و خدمتتون عرض میکنم. من با توجه به شرط خانوادگی که داشتم، مکانیزمی که برای خودم انتخاب کردم چیزهای نادرست نشدن بوده، بطور کلی یعنی ادب از بیادب یاد گرفتم. نظام باورها ما به همه صورته دکتر ناخودآگاه تنظیر کردم، قصد دارم به چیزهایی نباشم، اما احساس میکنم این دیگه جواب نمیده، چون هم رشدم کم شده هم آهسته. بعد انگار من هدفم بوده مسیر درست زندگی رو پیدا بکنم، حالا که این آگاهیه رو به دست آوردم، مسیر زندگی رو پیدا کردم، دیگه به خیره شدم به این رو و مسیر رو نمیرم. حالا نمیدونم چطور میتونم تغییر تو این نظام با وحام رو وجود بیارم. میتونم چند تا از این مورد دارم بسی میگم. مثلا تعریفی که از عدالت برای من هست، مثلا رفتارم حق کسی رو ضایع نکنه، یا مثلا آزادی تعریفش اینه برای کسی برام تعیین تکلیف نکنه، یا
سب کن. آخه ببین عزیز، اولا لطفا دوستان که از ایران تلفن کنید اگر بفرمایید، من معمولا تقدم رو برای نقایدم، متاسفانه از این بابت متاسفم که نشد. ببین عزیز، ولی الان تو برو سراغ اولی. تو الان تعریف اولیش از عدالت چی بود؟
تعریفش رفتارم حق کسی رو ضایع
نکنه. آخه ببین، این بحث از زمان ارسطو بوده، بعدن هم گفته شده، ولی اصلا میدونی این که عدالت دادن حق هر کسی به هر کسی است، اعطای کل ذی حق حقه، و که حرف مفت بی خودیه، یعنی در حقیقت یه چرخشه. اصلا کی گفته اون حق مالونه؟ اگر من اومدم گفتم 1,000 تومن مال توه، 1,000,000 یا 1,000,000,000 تومن مال منه، بعد تو گفتی خب منم دیگه چون حق تو اون حق من، چی گفته این حق به من اینجوری به تو اونجوری میرسه عزیز؟ اشکال کار اینه که تعریف عدالت بر مبنای حق در حقیقت یک دور باطله. یعنی اول باید مشخص بشه که حق هر کسی بر اساس عدالت چیه تا بعدن اونچه که شده بگیم عدالت. بنابراین ارسطو این اشتباه رو کرده، بقیه هم به دنبالش راه افتادن. به همین که من یه سمیناری که درباره عدالت داشتم، اولین بحثم این بود که ماجرای حق باید تبدیل بشه به سهم و بعد فرض کن اساسی سهم که الان در امریکا هم دارن پیشنهادشون میکنن و جای دیگه هم دارن به یک اعتبار عملش پایین است که هر کسی یه سهمی از طبیعت داره، از آب داره، از هوا داره، از غذا داره، از تو کار بکنه یا نکنه. علتش هم این است که به عنوان یه انسان صاحب یه سهمیست در این جهان به خاطر انسان بودنش. و اتفاقا برای مردم این راحت‌تر، برخلاف تصور که کار نمی‌کنن پاشون دراز کنن، نه چنین نیست. بسیاری از مردمان، بسیار که نه، بس فقط کسی که آسیب ندیده ترجیح میده بره پرواز بکنه تا این کسی که بذارش تو هواپیما از این ور برتشون بره. به همجاست که ما همون آرزوی پرواز داریم نه سوار هواپیما شدن. بنابراین میخوام به تو بگم وقتی وارد این مباحث میشی، مسئله یا دومی درباره چی بود، بحث راجب آزادی بود یا راجب چیز دیگه بود؟
راجب آزادی بود. اما اینا من به طور مثال گفتم اولین چیزی که توی نظام ارزشی من هست دانایی آگاهیه. مشکلی که من با این دارم اینه که من درستی ها رو نمیدونم، بیشتر غلطدان خوبیم. یعنی چون اعضای خانواده هم اینطوری بوده، من مثلا یک راه درست زندگی رو ندیدم، فقط میتونم راه اشتباه رو میتونم تشخیص بدم، مسیر درست رو نمیدونم.
آخه یکی از بحث درستی نیست عزیزم. تو اگر میخوای همچی حرفی بزنی، قبلش هم گفتی جمله لقمان حکیم رو که خیلی هم حرف مفتیه که از ادب از که آموختادم از بیادب ادب یاد نمیگیره. این که آدم با ادب باشه به اون نتیجه برسه که اونا از بیادبیشون به خرابی رسیدن، پس ادب رو باید داشت، اون بحث باز عجیبه. ببینید این حرفاییست که خیلی کلیشه‌ایه و ضمناً در حالی که کلیشه غالب اوقات هم درست نیست. حالا بیا بس من حرفم چیز دیگه است. تو وقتی که برمیگردی برای تو مهمترین ارزش دانایی آگاهی، معناش اینه که باید برید دانایی آگاهی پیدا کنی. چرا میخوای یعنی بدونی که چگونه میشه یه مریضی رو از مرگ نجات داد؟ چرا میخوای بری ببینی چجوری میشه آدمو کشت؟ چجوری میشه یه چی کالایی رو تولید کرد؟ چرا فکر کنی باید یه کاری کرد و بریم چجوری میشه آتشش زد؟ مثلا نمیفهمم چرا وقتی کسی فکر میکنه مهمترین ارزش براش دانایی آگاهیه، باید بخونه و بخونه و بخونه و بشنوه و بشنوه و بشنوه و به خاطر اون چه که خوانده و شنیده اینقدر حرف بزنه بحث بکنه که مطمئن بشه بهترینش رو انتخاب کرده. برای چی دنبال پدیده بد و منفی بره؟ یعنی چی در آگاهی و دانایی دنبال یه چیز بد و منفی من میرم؟
یعنی من بعدم دنبال درستی ها، یعنی
دنبال درستی ها نیست، علم علم عزیزم، علم به عنوان یه واقعیت. شما مهندسی بخونی، شیمی بخونی، فیزیک بخونی، در فیزیک به شما نمیگن اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست، برمیگردم میگن این آهنه، یا در شیمی این آهنه، این نمیدونم فلان، مشخصاتش، ویژگیاش، خواص فیزیکی، شیمیاییش، رابطهش با بقیه چیزها، ارتباطش با هر چیزی چگونه است. در اینا هیچ وقت بحث منفی وجود نداره تو دانایی آگاهی.
البته توی یه سری از این موردا، اون استودیوهای چرا ازدواج، چرا طلاق، یا پنجاه باید و نباید، این چیزها که من راجع به این موارد پیش کردم خب تغییر کرده، ولی بعض چیزاشون هنوز آگاهی ندارم، باز همون مسیر قبلی رو دارم میرم، بعد انگار یه ذره کیچ و گم هم میکنه مسیر رو رشتم.
شما اولا چند سالت عزیز؟
من 22 سال و 8 ماه هم.
اوکی عزیزم، وقت بعد چی خوندی بعد از دیپلومه؟
من رشته لیسانس هم حسابداری بوده، یکی از سالها هم در اصول رشتمه، چون من دوست دارم الان تغییر رشته بدم، رشته که انتخاب کردم و بهش علاقه دارم و دوست دارم یه فعالیت بلند مدت تو این زمینه داشته باشم، رشته روانشناسیه. اما اگه بخوام تغییر رشته بدم و ارشد و دکترا این رشته رو بگیرم، تقریبا 30 یا 31 سال میشه.
حالا اونش مهم نیست، به هر حال سنت اونجا خواهد شد. رایت، حالا اگر روانشناسی رو به خصوص به خصوص میخوای، خب باید اونو بخونی، ولی با توجه به سابقه که تو حساب داری، بهترین رشته‌ای که به تو میخوره که همچنان جنبه عمومی عام داره و توش میشه در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی هم توفیقی داشت، مدیریته.
آره،
یعنی بهترین تو از اونجاست و معمولا در امریکا کسانی که میرن MBA میگیرن در حقیقت مصرف بزنس ادمنستریشن یکی از بهترین هاشون حسابداریه دیگه، یه پایه اقتصادی در این حال عملی کار رو داره که برای مدیریت که به هر حال یه جنبه مهمش همیشه مسائل مالی و بودجه هست میتونه موثر واقع بشه، به جای این که بیای یه مرتبه کار رو دوباره از آغاز، یعنی بخوای یه دوره 8-9 سال بگذرونی، خب نمیشه به جای 8-9 سال به 3 سال یا 4 سال تقلیلش شد.
اما
بخواد
به رشته
روانشناسی
بیشتر علاقه دارم.
نه بیشترشو میکنم. نه من حرفم اینه که اگر خیلی خیلی بیشتره خب بری اون رشته رو بخون. بعدم اینکه سن 31 میشه تو اگرم از 18 شروع میکردی میشد 27 26 27 بله به من با سنت میخوای چیکار کنی؟ اون که برای ماجرای طبیعت هست تو ازدواج و بچه داری تازه اونم نه تو ازدواج این ماجرا چه ارتباطی داره؟
مثلا همینه، چون شما میگین که تا 28 سالگی ما دیگه وضعیت درسم باید مشخص
خب میگم نه باید بهتر مشخص وقت باید به کار نبره. خب حالا مال تو که به هر حال تازه خبر شدی بنابراین تو معلومه که باید یه ذره قبول کنی. من اصلا مجرای سنت برای من مسخره است. من همیشه خودت هم گفتی شاید اینجوری که میگی از من شنیدی. گفتم خانمی اومد گفت من میخوام دکتر بشم، پزشک بشم. بعد گفتم خب برو گوانم تا بیام بیرون شم 48 ساله. گفتم خبر بعد برای تو اینه که تو بالاخره 48 سالت میشه با دکترا یا بی دکترا و رفت تو دکتر شو. الانم حرفم برای تو اینه که دکترای روانشناسی میخوای حتما این کارو بکن. 31 سالت حتما میشه، اونو من تضمین میکنم، فقط با دکترای روانشناسی بی دکترای نمیشه. سوال اینه و اگر حاضر هستی راه رو بری و هزینه هاشو بپردازی بنابراین برو اونو بخون، میشه 41 سالگی تام بشه بشه، چه فرقی میکنه؟
من بیشتر به خاطر اینکه شما سن 25 تا 35 برای ازدواج یا برای بچه دار شدن بیشتر توصیه کردیم، من اگه بیشتر بخوام رو درسم تمرکز بکنم اون جنبه‌های زندگی رو از دست
میدم. نه نیست، این حرف درستی نیست. نه صبر کن، اولا این حرف درست نیست عزیزم. یعنی تو به من میگی کسی که مثلا میخواد لیسانس فوق لیسانس روانشناسی بونه هیچ زندگی دیگه ای نداره و هیچ حق امکان رابطه و ازدواج رو نداره، خب حرف درستی نیست عزیز. یعنی شما میتونی رابطه رو داشته باشی، ازدواج تم بکنی، خیلی از اوقات به تو امنیت و آرامش بیشتری میده. حالا ممکن در خصوص بچه داری صبر کنی، ولی خب 31 هم برای بچه دار شدن دیر نیست. دکتراتو بگیری بعد بچه دار بشی. اگه میخوای بهانه در بیاری درس نخونی
نه این حالا نیست، چون تربیت دو تا بچه ای سالم برای من اهمیتش خیلی بیشتر از اینه که بخوام
اوکی عزیزم بنابراین
نه
بنابراین اگر اینقدر برات مهمه، البته امیدوارم یه مقدار از درساتو قبول کنن که 4 سال ده نه خیلی لیسانسو بگیری. البته تو امریکا بودی همش مشکل نشه، چون اگر در امریکا بودی شما با داشتن لیسانس حسابداری به راحتی میتونید برید دوره فوق لیسانس روانشناسی بشینی. شاید یه مقدار درس رو باید بخونی ولی کار در حرف 6 ماه حد اکثر یک سال به آخر میرسه که بتونید برید دوره فوق لیسانس بشینی. بنابراین یه راه طوری که اینقدر اصرار برای روانشناسی داری خروج از ایران، انگلیسی تو خوب کن، تقاضا کن، اپلای کن، بیا از سال بعد اینجا دوره فوق لیسانس رو 2 ساله میتونی تموم کنی.
خیلی ممنون. سوال آخر من میتونم بپرسم؟
حتماً عزیز، حتماً.
چون من یه تغییراتی وجودم پیش اومده، یعنی نظام ارزشی و دیدگاه هم و جهان بینی با خانواده‌ام تغییر کرده، میتونم بگم این نقطه مقابل اونها هستن و اینکه یه کشمکش های این بین هست. من اصلا باورهای مذهبی ندارم، یعنی اصلا دیگه آدم مذهبی نیستم، ولی خب پدر مادرم از اینکه من این اعتقادات مذهبی ندارم ناراحت اگرش ببرم، یعنی لایف استایل منو کلا رد
میکنم. هم بگذار ناراحت بشن هم رنج ببرن، برحال اون حق نه و حق اوناست، نه غالب اوقات نظر درستی دارن. تون جب و محیط هست، تازه من نمیدونم مسئله مذهبی چه هست، ولی یه حرف بدی هم میزنم، ولی متاسفانه واقعیت داره اون رهبران مذهبی بیش از 60-70-80 درصدشون خودشون باوری به اونا ندارن، ولی درگیر اون حال و بازی جدی نمی شدن، ولی که اون فقط ماری کسیست که میخواد چیزی رو پنهان کنه نه آشکار کنه.
نظر شما راه مناسبه اینه که من زندگیم کنار پدر مادرم ادامه دادم و باهاش مدارا بکنم؟
بدون تردید، بدون تردید کنار اونا باش و مدارا کن تا اینکه بخوای بزنی بیرون وقت بعد باید خودتو مداوا کنی. نه دلیل نداره حال تظاهرات کنی به جنگ اونا بری، پدر عزیزت یا مادرت یه چیزی میگه چیکار داری حال بخوای اونا رو تصحیح کنی. و بعدم اگر در حد
منم تو دنیای خودشون باشم
جان متاسفم، اگر به من گفتی اونا دوست دارن که من تو دنیای باشم، اون من نگرانی نمیکنه، این که هر کس هست، پدرم باشه مادرم باشه، دلشون میخواد من چیز دیگری باشم که نیستم، اون یک انتظار و توقع بیجاست. ما اومدیم و قرار خودمون باشیم، البته خود خوبمون باشیم و خودی باشیم که خوب باشه. بنابراین اگر خودی هستیم که خوبیم و اگر خود خوبمون هستیم و خود بدمون که میتونیم چنین هم باشیم، دیگه مهم نیست که دیگران خوشحال میشن یا ناراضی، برای که به نظر نمیرسه که ما به این دنیا اومدیم که دیگران رو خوشحال و راضی کنیم. ما اومدیم تو این دنیا خوب و خوش زندگی کنیم. امید ما این است که اونها که خودشون خوب و خوشند با خوبی و خوشی ما بیشتر خوش باشن، وقتی زندگی ما به هم مرتبطه. ولی اگر من خوبم و خوب زندگی میکنم و دیگران خوشحال نیستن، به هر حال این مسئله و مشکل اوناست نه من، و قرارم نیست که من خودم رو نگران اونا کنم و بی خودی با بازی هایی که در طول تاریخ با موضوع تقصیر و احساس گناه و حرفایی از این قبیل بوده که هیچ چیزی جز بازی و سیاه بازی نبوده. کمتر که عرض کردم تازه کسانی که به دنبال این حرفا هستن بیش از همه پنهانکارند و موضوع ها رو برای خودشون و دیگران با آنچه که برخی از اوقات ترم درست علمی هم نیست، با شستشوی مغزی خودشون و دیگران میخوان جهان رو یه جور دیگه جلوه بدن. در حال من شما قرار خوب خودمون باشیم و خوب باشیم، اون زمان هر کس که میخواد دوست بدارد یا ندارد، راضی و خوشحال باشد یا نباشد، هر کی میخواد باشه، چه فرزندمون و چه والدین یا پدر و مادرون. برات متاسفم که تلفنتون قطع شد، اونطور که گفتید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام، من دو تا سوال داشتم، یه راجع به پدرمه، یه نم راجع به رابطه خودمه. من 23 سالمه، یه خواهر 22 ساله دارم، یه سال از خودم کوچیک‌تره و دو سال هستی اومدیم کالیفرنیا. بعد یعنی اومدیم آمریکا. بعد من از روزی که اومدیم، من و خواهرم شروع کردیم کار کردن و اول زبان خوندیم، بعدش هم کالج رفتیم برای
ببخش عزیزم، با پدر مادر اومدی؟ تنهایی اومدی؟
نه با پدر مادر اومدیم، ما خانواده.
اوکی، به من بگید که شما در ایران چی خونده بودی تا 21 سالگی؟
من تو ایران حسابداری خونده بودم، البته سال سوم بودم که اومدی. بعد خواهرم هم معماری خونده بود، ولی ما هیچ کدوم مدرکی نتونستیم بگیریم چون اومدیم بعد گفتم واحدایی هم که مثلا پس کردیم اینجا به درد نمیخوره براشون چون مدرک نگرفتیم.
از چه طریقی هر چهار با هم اومدید اینجا؟ یعنی دلیل آمدنتون سرمایه گذاری بود؟
نه، ما اقلیت مذهبی هستیم. بعد از اون طریق اومدیم. بعد
اوکی عزیز، اینجا الان پدر مادر کار میکنن یا نمیکنن؟
مادرم کار نمی کنن، ولی پدرم اول کار که اومدیم تا یه سالی کار نکردن، بعد ولی بعد از اون شروع که تو ایرانم کارشون کارهای ساختمونی برق و اینجور چیزا بود، اینجا هم که اومدم با یه آقای ایرانی شروع کردم به کار کردن. ولی من وقتی که اومدیم اینجا 3 ماه که تو آمریکا بودیم رفتم سر کار، خواهرم هم بعد از یه سال رفت. ما سعی کردیم که خودمون مستقل باشیم، ما یعنی هزینه‌های خودمون و همه هزینه‌مون خودمون میدیم. ولی این که پدر من ایرانم که بود شغلش آزاد بود و ما به خاطر اینکه اجاره خونه نداشتیم و اینکه مثلا ما خیلی درآمدمون یعنی مثلا خیلی هزینه‌مون محدود بود، اصلا ما زیاد هزینه‌ای نداشتیم. وقتی اومدیم اینجا به خاطر اینکه مجبور شدیم خونه اجاره کنیم، پدر من از روز اول با این موضوع مشکل داشت. ما حتی این یه سال هم ما تو 6 ماهش تو خونه خاله هم بودیم. بعدش وقتی که رفتیم خونه اجاره کردیم واسه خودم، بابای من از هر ماه که سر اجاره میشد میگفت آره من نمیتونم این مسئولیت ها رو قبول کنم، برام سخته، اینجا مجبوره که هر روز بره سر کار، ولی چون تو ایران هر روز سر کار نمیکرد به نظرش خیلی کار سختیه. و الان به جایی رسیده که حتی خیلی هزینه‌های کمی هم که من واقعا نمیدونم چجوری بگم، مثلا وقتی بیلای کردیت میاد پدرم به هم میریزه که چرا مثلا اینقدر ما هزینه داریم، با اینکه میگم من و خواهرم کامل هزینه‌هامون با خودمونه. ولی
خب آخه پدر آدم معقول و منطقی نیست عزیز، یعنی اولا آدم نمیتونه بگی که یک من در یک کشوری بودم که ما اون زمانی که تو ایران کار داشتیم 40% بیکاری پنهان داشتیم، مثلا آدم ها اونقدر کار نمی کردن و بعدم یه دفعه کنن کار، خب یه کاری رو باید گذاشت برای بیشتر مردم. اینجا شما سرعت به گونه ایست که همه باید حرکت کنن و نه اینکه استراحت کنن. بعدم یکی برگرده بگه من هر ماه برای اجاره ای که خودم قراردادش امضا کردم و مجبورم داشته باشم بر اساس نرخ بازار مشکل دارم، آخه اینا که دیگه جنگیدن با اینی که من چرا قدم اینجوریه، چرا رنگ چشمم آنچنانه. بنابراین پدر شما یه آدم مضطرب عصبانی است که با واقعیت و علم و عقل آنگونه که شما میگید کاری نداره، فقط وقتی نگران میشه، وقتی که آدمی است که فکر میکنه با این قرض زدن نق زدن هم خودش رو تخلیه میکنه، هم شما رو وادار میکنه که درصدی کمتر مثلا هزینه کنید یا بیشتر کار کنید، خب اینا اصلا واقع بینانه و صمیمانه نیست. آیا پدر دلشون نمیخواد برگردن ایران همه رو خلاص کنه؟
مشکل ما همین آقای دکتر، ما به خاطر اینکه ما یک سال دیگه سیتیزن میشیم و پدر منم دوست، یعنی از موقعی هم که اومدیم نرفته ایران، دوست داره وقتی سیتیزن شد بره. بعد نه آقای دکتر، مشکل اینه که من بعد خواهر من به خاطر کوچیک بودنش و به خاطر وابستگی شدیدش به من از روزی که ما اومدیم هیچ وقت به خاطر که پدرم زبانش اصلا خوب نیست، مادرم هم در حد یکی کارای خودش انجام میده، به ماها یعنی وابسته به من و خواهرم نیست، ولی خواهرم و کالجمون یکیه، تا حتی سر کاری و که رفت سر کار من همه کاراشو انجام دادم، به خاطر اینکه خیلی به من وابسته است و من احساس میکنم به خاطر اینکه نمیتونه به پدر مادرم وابسته باشه، نمیتونه، یعنی ما هر کاری میخوایم بکنیم باید خودمون بدونیم چیه.
نه خب میدونم عزیز، نه صبر کن، اینکه پدر مادر شما در یه زمینه‌های ناتوانند بنابراین نمیشه از اونها خواست حرف درستیه، ولی اینکه یه دختر که فقط یه سال کوچکتر از خواهرشه کارشو به دست، اون یه بازیه ها، یعنی شما باید متوقفش کنید برای اینکه او رو از کار میندازید. یعنی یک کسی هر وقت یک کسی نمیتونه یه کاری بکنه ولی باید اون کار انجام بشه کمکش کنید، ولی وقتی که نمیخواد محلش نگذارید. چون ببین من همیشه عرضم این بودی که بدترین خیانتی که پدر مادر یا حتی خواهر برادر را مورد شما به دیگری میتونن بکنن که کارش انجام بده تا بهانه‌اش این باشه وابستگی نشه. بنابراین اولا میشه معنا کرد که وابستگی خواهر شما نشان دهنده نشانه یکی ترسشه و بعدن چون نمیتونه اوضاع خودش اداره کنه میده دست کسی دیگه و وانمود میکنه نمیتونه. بنابراین شما اگر قرار باشه کارهای او رو بکنید حتما بهش خیانت کردید، یعنی از کار انداختنشه. به همین جهت که من همیشه عرضم این بوده که شما نگاه کنید به سی دی آی من، چون یه بچه 10 ماهه میتونه جوراب خودشو در بیاره، 10 ماه پدر مادر باید کمکش کنه یاد بگیره جوراب خودشو در بیاره. هر کاری رو که آدم ها میتونن بکنن باید بذاریم خودشون بکنن، ویلا بدترین کار اینه، برای که یه دنیاییست و یه طبیعتیست و یه بدنیست که از طریق کار روش کنه. شما من میگید چجوری عضلات و ماهیچه های شما قوی میشه وقتی میره توی زمین ورزش یا توی ورزشگاهی ماهیچه ها اینقدر حرکت میکنه که قوی تر بشه. این قاعده انسانه. چرا یه آدمایی فرض کنین حافظشون از دست میدن آلزایمر میگیرن؟ به خاطر اینکه از مغزشون استفاده نمیکنن، برای که مغزو درگیر نمیکنن و بنابراین مغزی که درگیر نکرده خاموشه. مثل پرنده ایمونه که تو هوا عزیز پر و بالشو ببنده بگه نمیخوام بر بال بزنم دردم یا ناراحتم، خب میخوره زمین میمیره. بنابراین شما اونو که اولا بهانه نکنید و بعدم خواهر رو کمک کنید، حتی بذارید حرفا رو بشنوه، او با رو پای خودش بیسته و رنج راه رو برای این که منو بغل کنین و اونور بر، حالا از نظر روانی نمیگم، حالا از نظر فیزیکی حتما درست نیست، اما حالا به من بگید بیاد بحث خواهر بذاریم کنار، ماجرای پدر پرسشتون اگر هست، چون میخوام یه ذره اینا رو تفکیک کنیم، پرسشتون از من هست چی عزیز؟
با پرسشم اینه که میخواستم این راجع به پدرم بگم که ما وقتی که بچه بودیم پدر من خیلی آدم عصبی بود و تو خونه ما یعنی در حدی بود که بعضی وقتا وقتی عصبانی میشد و خیلی هم مشروب میخورد تو ایران، بعضی وقتا مادرم رو مثلا میزد و من هنوز از اینا میترسم. و اینجا الان چند ساله که دیگه ما خونم کتککاری اینا نداریم، ولی پدرم عصبیه و یعنی سری صداشو میبره بالا، بعد خیلی مثلا خودش حرفاشو میزنه، بعد میره بیرون نمیذاره مثلا بشنوه که آقا پاسخ چیه. بعد هم اینکه وقتی از سر کار میاد خسته است میگه که آره من از فردا نمیرم دیگه، من میرم ایران، شما فکر کنید من رفتم، شما خودتون میخواید چیکار کنید، از فردا فکر کنید من نیستم، خودتون هزینه ها رو ببین. و فردا که میشه اگه حالش خوب باشه سریع همه چی خوب میشه، با نباشه حالا من تا سیتیزنشم اینجا میمونم. بعد دیشب یعنی به حدی شد که رفت خوابید، بعد وقتی که بلند شد مثلا دو سه ساعت که از خوابش گذاشت ما هنوز بیدار بودیم، اومد بیرون کردیت کارتاشو برید باقی چی که آره من اصلا دیگه نه این کردیت کارتا رو میخوام، از فردا فکر کنی من نیستم، من ببینم شما میخواین چیکار کنید، شما فکر میکنی من بعدم چرا اینجا هستید دیگه به این سن شما میرسه، خودش کاراشو انجام میده، خب بچه ها میرن خودشون خونه میگیرن، خودشون هزینه های خودشون رو میدن. بعد من واقعا نمیدونم ما باید چیکار کنیم.
حالا به من بگید عزیزم، شما دوتایی، البته پدر شما حالش خوب نیست ولی اون به کنار، شما دوتایی از نظر مادی با توجه به کار و درآمدتون فکر باید میتونید دوتایی یه جای کوچکی بگیرید تو کنار هم باشید از این بازی ها بیرون بیایید؟ گرچه پدر شما این حرفا رو همجوری میزنه بعد نظرش عوض میکنه ها، ولی حالا برای این فرض یه جای کوچکی، چون اصلا مهم نیست، ما فقط یه جایی میخواییم بخوابیم و هیچ کار دیگه هم باش ندارین، یعنی یه جاییست برای استراحت و راحتی شما، برای که شما درگیر کار یا مدرسه یا هر دو میشید. آیا شما دوتا میتونید با کار کردنتون هزینه های خودتون رو تقریبا در بیارید؟
من بعد آقای دوستو بخاطر که من درآمدم ثابته، بعد یه جایی تو خود همون کالج کار میکنم، بعد استخدامم شدم و درآمدم همه چی ثابته، ولی خواهرم نه نمیفکر، من فکر نکنم مثلا سمستر دیگه که میخواد ترانسفر کنه میگه بعد 21 یه تری یونیت برداره، واسه همین میخواد اصلا نه کار نکنه.
حالا یک سمستر متوجه هستم، ولی ببین عزیز، شما وقتی یه خونه داشته باشی خواهرت بهت ملحق بشه، غیر از اون قسمتایی که او جدا هم باشه خرج داره مثل خوراکش و هر چیز دیگه یا لباسش، هزینه شما که دو برابر نمیشه، یعنی پول یه اجاره است، پول یه دونه تلویزیون، پول یه برق یا هر چی، یا گاز یا هر چی که هست، درسته؟ بنابراین با پول دوتاتون، البته ببین باز همونجا برمیگردیم سر حرفی که قبلا به تو گفتم، تو نمیتونی بذاری خواهر برای خودش هیچ کاره بشه و هیچ چی بشه، یعنی اونم باید اینو یاد بگیره و باید کمک بگیره. بذار روی خط باشه، پیام ها رو بشنیم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام عزیز. خب شما درباره این که جدا بشید چه فکری کردید که پدر پیشنهاد میکنن؟ اولا مادرم با این فکر موافقه؟
مادرم نه، مادرم یعنی که همش با من و خواهرمه و اونم از این کاری که پدرم انجام میده خیلی ناراحته، ولی میگه مثلا به خاطر که خیلی چیزای بدتر دیده به نظرش که خب حالا اشکال نداره، مریضه، نمیدونم. بعد بابام اصلا حاضر نیست که بره دکتر، من حتی براش دکتر روانپزشک روانشناس سخت گرفتم که بره حد بزنه، ولی میگه نه من یه بار تو ایران رفتم اونا خودشون مریضن، من مشکلی ندارم و شما خودتون بریم.
پدر چند سالشه عزیز؟
50 سالشه.
نه بابا گوشون که جوونه.
بعد مثلا این مامان هم براش مثلا خیلی این چیزایی که الان داره میبینه به نظر
نه متوجهم. حالا برگردیم سراغ خود شما، شما دوتا واقعا فکر میکنید خواهر حاضر کار بکنه؟
بله اونجوری، یعنی یه جورایی نمیدونم، من اگه بهش یه چیزی رو بگم قبول میکنه
نه، خودش دلش میخواد بره بیرون و حاضر اقلا مثلا 40% خرج رو او در بیاره، 60% شما، یعنی در اون حد کار بکنه، تا اگر بیشتر داره بر خب داره بود، بعدم شما کسی میخواد کسی پولی کسی رو بگیره. ولی آیا فکر کنید شما دوتایی اگر کار بکنید یه درآمدی رو دارید که بتونید یه جایی رو بگیرید تو با هم باشید.
بله بله.
اوکی. البته میدونید پدر احتمالاً بعد از اینکه سیتیزن شد به ایران برمیگرده. برای که یه همچین تیپی معموله، ولی اونجا که بره ناراضی تر بلافظه بعدن برمیگرده. لازم که می‌خواد سیتیزن بشه برای که راحت برگرده. دلیل ایشون که نمیتونه بره اونجا کارو دوباره شروع کنه. اونم تو اون محیط، اونم با دیدن شرایط اینجا. اصلا به نظر من اون یه توهمی است که ایشون بدون اینکه به واقعیت ها کاری داشته باشه در کار انجام میده. شما فعلا چاره جز یه مقداری در حقیقت کوری کری لالی که ندارید عزیز.
بله آقای دکتر.
گفتم شما چاره جز اینکه کور و کر و لال بشید که ندارید، نه ببینید نه بشنوید نه حرف بزنید، بلش کنید. برای که ایشون مثل کسی اونه که همجوری برای خودش چیزی میگه دیگه. من متوجه هم چی میگه.
وقتی بهش میگیم که مثلا من یه بار چون خواهرم اختیار خودشو توی مسائل دخالت نمیده و میگه که نه به من رفتی نداره، اونا پدر مادرم خودشون هر کاری دعوا میخوان خودشون با هم بکنن و اینکه من بعد خودم وظیفه‌م اینه که درس خودم رو برسونم بخونم خودم رو بگیرم.
خب این حرف مقدار زیادی درسته عزیز، اون از یه جهاتی درسته، ولی خب تو به عنوان بچه اول یه کت خدای ده و شهرم شدی. من نمیدونم در حدی که تو من بگی ناراحتم میفهم، ولی اگر بخوای دخالت کنی و درست کنی ممکنه یه دفعه آدم یه پیشنهادی بکنی شاید کار بکنی، ولی بعد از اون نه دیگه.
من چون یه بار به پدرم گفتم اگه خیلی اینجا داری اذیت میشید واقعا نمیتونی تحمل کنی برو ایران، بعد وقتی اینجوری بهش مثلا گفتم گفتش که نه من برم ایران چی کار کنم، من ایران کسی رو ندارم چون مادر بزرگم و همه فامیلای خودمون هم همینجان، بعد میگه نه من برم ایران کسی، من ایران کاری ندارم.
خب راست میگه، به همین جهت که میگه اینجا میخوام بمونم شما رو اذیت کنم برای چی برم ایران. حالا به همین جهت که عزیز داستان پدر رو رها کن. ببین من این مشکل با شنونده گرامی قبلی داشتم، این وابستگی ها رو رها کن. تو هم چرا کوری کری لالی رو میگم؟ اتاق عمل ازم، اتاق جراحی، خودت رو بی‌حس و بی‌احساس کن تا اینکه بخوای درگیر بشی. حرف خواهرم به همجا تا حدودی درسته که به ما چه مربوط، کاری میخوام بکنن بکنن، چون فرقی هم نمی‌کنه، نقشی هم نداری.
بله.
خب حالا گفتی راجب رابطه یه حرفی داشتی.
بله من قبل از اینکه ما بیایم آمریکا من یک سال و فکرم 8 ماه بود تقریبا که با یه پسری آشنا شدم و با هم دوست بودیم با هم. بعد که من این قضیه آمریکا اینا اومدم پیش اومد اومدم، ولی هنوز ما با هم در ارتباط بودیم، خیلی اینجوری بود که روزی 3 بار حرف میزنیم و اینا. سال پیش من رفتم ایران و ما تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم.
اون چند سالشه؟
29 سالش.
آیا اونم به همون اقلیت مذهبی که شما هستی تعلق داره؟
نه اون مسلمان.
خب
بعد ولی ما از این طریق هم با هم آشنا شدیم که من توی یکی از مرکزهای اقلیت خودمون بودم، بعد ایشون اومده بود راجع به این که میخواست سوال بپرسه و اطلاع.
حالا اوناش مهم نیست، اوناش مسئله نیست.
بعدش چی شد؟ ما با هم تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم و تا الان هم رابطه هم خیلی، من اومدم اینجا براشون اقدام کردم و قراره که ایشون هم بیان اینجا.
چجوری اون میخواد؟ او چجوری میاد؟ پذیرش دانشجویی داره؟
نه نه از طریق ازدواج، یعنی من از طریق ازدواج براشون اقدام.
شما که ازدواج نکردید، ما با من نامزد دارید میریدش؟
نه من رفتم پارسال ایران ازدواج کردیم، ما رفتیم ترکیه با هم ازدواج بین المللی کردیم بعد من از اون پریدم.
آیا پدر مادر شما با این ازدواج موافق بودن؟
بله مادرم موافق بود، پدرم به خاطر مثلا اینکه از اقلیت مذهبی ما نیستن یه ذره مخالفت داشت، ولی بعد که یه مدت گذشت اومدیم آمریکا بعد نه موقعی که من می‌خواستم برم این کارو انجام بدم موافق.
اوکی پدر مادر او چی؟
پدر مادر اونم موافق بودن.
چی خونده اون؟
فوق لیسانس کامپیوتر داره، تو ایران هم تو یکی از شرکت ها کار میکنه، درآمدش.
خب پس شما ازدواج کردید. اوکی عزیز.
بعدش ما ازدواج کردیم و من برایشون اقدام کردم که بیام. الان میگم یه 1 سالی طول کشیده، هنوزم هیچ خبری نشده، همه مدارک قبول کردم ولی خبری نشده. ولیشون خیلی اصرار دارن که من سر تون دارم ایران، مثلا 6 ماه یه بار میخوان که من دارم ایران. بعدش من نمیتونم کامل شرایط خونمونو بهشون توضیح بدم که چرا من نمیتونم تون تون بیام. بعد فقط همین خیلی براش عجیبه و من احساس میکنم تو رابطه ما داره مشکل پیش میاد.
حالا من ایشون تو این مدت شما بعد از ازدواجتون رفتید اونجا؟
بله. من بعد از ازدواجمون بله تقریبا یه 7-8 ماه پیش بود که ایران.
خب حالا داستان این است که فکر میکنید کار ایشون کی درست میشه؟ وکیلتون چی میگه؟
گفتن که تقریبا یه یک سال یه سال نیم دیگه طول میکشه.
یعنی برای اوورتن ایشون چرا به شما نگفتن به عنوان نامزد بیارید که مثل که زودتر میشده بود؟
این اشتباه من بود به خاطر اینکه من اینجا که وقتی میخواستم برم اقدام کنم نرفتم پیش وکیل و از چیزایی که اطرافیان بهم گفتن جلو رفتم، اونجوری عمل کردم، واسه همین نمیدونستم که میشه از طریق نامزدی اقدام.
خب حالا شما ببینید عزیز، من البته از این ترکیب خیلی خوشحال نیستم. یعنی شما این که در یه همچه خانواده بزرگ شدید و اقلیت مذهبی هستید و همسرتون که اونجا هستند و یه ارتباطات راه دوری داشتید و شما از طریق ازدواج میخواید ایشون رو بیارید و ایشون انتظارشون این هست که برید اونجا، در حالی که شما برای گرفتن اجازه از کارتون و بعد از طریق درآمدتون برای رفت آمد مسئله دارید، ایشون به عنوان همسر شما از نظر مالی چه کاری میتونن برای این سفر رفت و آمد شما بکنن؟
نه من اون دو سری هم که رفتم هزینه ها رو کامل ایشون دادن، من از نظر هزینه مشکل ندارم. من به خاطر این که کارم هم یعنی زمانی از من میخوام برم که اینجا تعطیلم و مشکلی ندارم.
خب بس برای چی شما نمیدید؟
مشکل من اینه که من احساس میکنم که نباید الان توی شرایطی که بر خونمون خانوادم یعنی پدر و مادرم خواهرم دارن و من حالا پاشم برم.
اصلا اشتباه میکنین. خب شما که برای یه جوری کار باز از یه جوری خراب میکنین عزیز. شما اینجا هیچ کاره اید؟ شما چرا گرفته شدید رئیس کل ایالت کالیفرنیا عزیز؟ شما چه مربوطه که پدر مادر با هم رابطهشون خوبه یا بعد باباتون هر شب میاد چه بازی در میاره؟ بعدم شما همسر دارید، ازدواج کردید، از نظر مالی میتونید این کارو بکنید، از نظر کاری میتونید این کارو بکنید، مثلا دلیل نداره اینجا باشید وقتی میتونید ایران باشید. شما میخواید اینجا چی بشه؟ مثلا سر چهارراه بایستید پلیس محله ای؟ نه عزیزم، در بیاد از این، برای که این پر زندگیتون به هم میرسه. ببینید ما یه چیزی داریم بهش میگن toxic guilt. toxic guilt یا گناه مسموم معناش این است من احساس قدرت میکنم در شرایطی بی قدرتی، فکر کنم همه کارم وقتی هیچ کارم، و این وقتی بچه بین 3 تا 6 سالگی آسیب میخوره یه ذهنی پیدا میکنه. این ماجرای توضیحی که راجبه خواهرتون میدادید، شما از این بازی در بیاید، شما نه پدرید نه مادرید نه مسئولیت درباره مسائل و مشکلات پدر مادر دارید، مادرم که مخصوصا کاری براش نمیتونید کنید و به خاطر اون فقط میخواید اونجا باشید، ناظر باشید، بسی آدم نگران اصلا نیست. حرف همسرتون بسیار بسیار درسته. هر زمان که شما میتونید با توجه به اینکه میگید مشکل کار و مالی ندارید، شما حتی یک روز قرار نیست در ایران کمتر باشید وقتی که میتونید اونجا باشید. میخواید زندگی زناشویتون دارید به هم میرسید به خاطر هیچ و حتما غلطه عزیز. اصلا جایی نداره، حرف شوهرتون کاملا درسته. شما در اولین فرصتی که میتونید برید اونجا و تا آخرین فرصتی هم که میتونید در ایران بمونید.
بله.
بنابراین خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من ممنون از وقتی که داریم با تو صحبت کنم. من یه بک‌گراندی از خودم میگم. من 5 سال پیش اومدم کانادا و من الان ازدواج کردم. اون موقع با همسرم که اون موقع دوستم بودن، ایشون هم قرار بود بیان ولی خب به خاطر مشکلات تجدیدش از دانشگاه اینا نتونستن بیان و مجبور شدم برن سربازی. 3 سال بعد اومدن، یعنی من 3 سال اینجا تنها بودم. توی این مدت خیلی اذیت شدم، مثلا شاید حدود بعد از 2 سال بود که دچار افسردگی شدید شدم، قرص افسردگی خوردم، تا شاید بگم 2 ماه اینا خوب بودم ولی بعدش اصلا این قرص حال منو بدتر می‌کرد، مود منو کاملا به هم می‌ریخت. قرص رو بعد از 6 ماه تقریبا قطع کردم.
آکه ببخش عزیزم، بذار من یه ذره بفهمم تو رو. شما هر دو چند سالتونه؟
ما 30 سالمونه هر دو.
شما چه مدت قبل ازدواج کردید؟
من پارسال ازدواج کردم ولی ما حدود 9 سال هست هم دیگر رو میشناسیم.
بنابراین شما در ایران با هم دوست بودید، بعد ایشون رفتن سربازی، شما اومدید کانادا. شما چرا اومدید؟ چرا نموندید همونجا؟
ما هر دو با هم اقدام کردیم برای دانشگاه. من پذیرش گرفتم، ایشون نگرفت.
پذیرش چی هر دو؟
پی اچ دی. یعنی هر دو، یعنی با ما خواستیم
در. آیا رشتتون یکیه؟
یکم با هم فرق داره. هر دو مهندسی هستیم ولی یکم با هم فرق داره.
اوکی. بنابراین شما پذیرش گرفتید، اومدید کانادا، ایشون چون پذیرش نگرفتن رفتن سربازی و بعدش اومدن.
بله البته، یعنی ایشون مثلا تا 6 ماه بعدش همچنان فرصت داشتن اقدام کنن ولی اقدام میکردن ولی پذیرش نگرفتن تا اینکه مجبور شدن برن سربازی.
من متوجهم، ولی بالاخره پذیرش گرفتن اومدن.
بله.
شما دکتراتون رو تو این مدت گرفتید یا هنوز در کار است؟
ببخشید،
دکتراتون رو شما گرفتید یا هنوز کار دارید تموم کنید؟
نه هنوز کار داریم، چون اولش من با مستر شروع کردم، چون باید یکم حالت تغییر رشته داشتم، باید یه سری کورس پاس
می‌کردم. شما کی فارغ التحصیل میشید عزیز؟
نمیدونم، اگه بشم شاید یکی دو سال دیگه.
ایشون کی فارغ التحصیل میشه؟
ایشون هم همینطور.
خب پس بنابراین تقریبا با هم فارغ التحصیل میشه. خب سنتون هم که 30 ساله اینجای بس مشکل. من خاطرم از این بابت آسوده شد. حالا بریم سراغ حال خودتون، اگر میخواستید راجع به حالتون حرف بزنید.
بله درسته. بعد که ایشون اومدن اینجا کلا خیلی شرایط من بهتر شد. این از وقتی ایشون اومدن کلا احساس میکنم خیلی با سرعت خیلی کم، ولی حال من هی بهتر و بهتر میشد. ولی من هنوز برام خیلی عجیب بود که من چرا اینجوری شدم. میدونی اصلا کلا به نظرم یه عالم دیگه شده بودم. مثلا من خیلی بی انگیزه بودم، من همیشه مثلا درسم خیلی خوب بود، خیلی اهل رقابت بودم، ولی الان اصلا برام مهم نیست، یا خیلی کمتر قبلا مهم بود اصلا خوب باشم. یعنی همیشه یه جوری انگار مثلا پذیرفته بودم خب من اومدم اینجا، نمیدونم چون مشکل زبانه، نمیدونم مشکل هرچی، اصلا از بقیه پایین‌ترم. یا مثلا همه کارا رو شروع می‌کردم، نصف انجام می‌دادم، ولش می‌کردم، در صورتی که این اصلا من نبودم. خودم از این موضوع خیلی عذاب میکشیدم، ولی حتی تو کارهای روزمرم هم همینجوری بودن، از آشپزی گرفته تا ورزش کردن تا درس خوندن.
خب برسته عزیز، ببینید بذارید عزیز، برای که میخوام روی این بمونیم، مطلب خیلی ساده است، برای که معلوم نگاه شما رو نشونه. من قبلا راحت راه میرفتم ولی پام شکسته نمیتونم برم. شما افسردگی رو هنوز به عنوان بیماری نمیگیرید، مثل شکستگی پای عزیز. بنابراین روزی که شما افسرده نیستید و بعدا افسرده میشید، شما یه آدم دیگری حتما خواهید شد. یعنی مثل
من هم همین میمونم،
حتما این گونه نمیمونید و میتونید خودتون رو درست کنید. ولی میخوام بگم که چون ببینید اگاه ما ایرانی ها یه مقدار به بیماری ها و مشکلات روانی، همینی که نمیدونیم بیماریه، هیچ فرقی برای من نمیکنه که من به من بگن این آدم قبلا خوب راه میرفت، فوتبال بازی میکرد، حالا نمیتونه. بگم چرا؟ بگم پا شکسته. من که دلیل نمیخوام. و اون آدم نمیتونه بگه من قبلا فوتبالیست خوبی بودم حالا نیستم. خب معلومه. یعنی اول پس حالا حرف من این است که شما مطمئنی افسردگی و چیزهای دیگری نیست؟
نه همینو میخواستم بگم. من دقیقا 2-3 ماه پیش خواهرم روش تشخیص بایپولار دادن و من یکم راجع به بایپولار، یعنی چون خواهرم اینجوری بود، من شروع کردم میگم راجع به بایپولار تو اینترنت خوندن که مثلا فکر کنم چجوری به خواهرم کمک کنم یا یکم آگاهیم بیشتر بشه. و وقتی من راجع به این خوندم، انقدر این علائم و نشانه ها با من کلیک کرد که یعنی اصلا اون لحظه من خوشحال شدم اینجوری کردم. آخه مثلا فهمیدم بعد از این همه سال مشکل من چیه، چون که من احساس من خودم فکر کنم من بایپولارم. اینجا با یه مشاور صحبت کردم، میگه ممکنه، ولی من حالا میگه یا نه تو کانادا اول من باید برم پیش جنرال فیزیشن و مثلا جنرال فیزیشن من رفتم پیشش، به من یه تست میده که اون تست تو اینترنت هم بود که حدود 10-15 سواله، من اونا رو جواب میدم و بر اساس اون به من میگه تو بایپولاری. ولی خب هیچ حرفی با من نزد.
نمیدونم شما اولا کدام قسمت کانادا هستی؟
من غرب کانادا هستم.
اوکی. ببینید عزیز، من اولا سی دی افسردگی من 30 تا علامت افسردگی رو برای بزرگ سالی مانند شما 14 تا یا 16 تا علامت منیک رو باید ترکیب اینا منیک دیپریشن یا بایپولار یا دو قطبیه. این مورد اول. بعدم حرف شما با حرفایی که میزنید بایپولار بهتون میخوره، اینم نکته دوم. سوم این که بله داروهای بایپولار با وجودی که یکیش افسردگی است یکیش استراب داره و یه ضد افسردگی خیلی کمک نمی کنن. در یه دورانی تازه میتونن مضر باشن، برای این داروش داروی دیگری است، ولی علاوه بر اون احتیاج به روان درمانی داره. نکته بعدی اینه که شما ماجرای سلامتی رو نمیخوام اذیتتون کنم، به یک اعتبار تا مرگ و زندگیتونه. وقت شما درباره این که حالا بخوام از یه پزشک دیگه خارج $100 $200 بدید، هر چه زودتر این کار رو انجام بدید اگر لازمه، برای که داروی خیلی کمک میکنه ازش، چون اون چیزی که
اسمش پکار. من میخوام این کار رو بکنم، میخواستم نظر شما رو بدونم. یعنی خودم فکر میکنم الان خب مثلا نسبت به 3 سال پیش حال من خیلی بهتره، ولی باز فکر میکنید من
حتماً باز حتماً عزیزم، برای که ببینید ماجرای بایپولار اون مثالی است که مثل آدم خواب و بیداره. خب شما وقتی بیداری فوش میدی، حالی که خوابیدید فوش نمیدی، آدم میگه خب آدم عوض یک کسی دیگه شد، خوابید بیدار بشید دوباره شروع کنید حرفا رو زدن. و من میدونست که به نظر من بایپولار کسی است که هم در قله هاست هم در دره ها و کمتر تو جاده ای که باید بره پیداش میشه و دارو درمانیه بسیار کمک کنه، ولی روان درمانی هم میخواد. بنابراین شما حتما CD یا DVD افسردگی من تو 8 ساعت همه اینا رو توضیح دادم قبل علتش و عواملش رو بدین. حالا به من فقط یه سوال جواب بدید، چند روزه این چون در خواهرم هست، چقدر در خانواده پدری و مادری آدمایی با این ویژگی ها رو یا این پایین بالا رفتن ها و موج زدن ها رو یا هر چیزی از این قبیل، کسی که ریسک و خطر بسیار رو برمیگزینه یا یه کسی که اصولا حوصله زندگی نداره داشتید؟
من تو خانواده پدری نمیدونم، فکر نکنم. تو خانواده مادری کازین های مامانم مثلا خودکشی داشتن، ولی از اون ور مثلا هنرمند بودن.
خب
مثلا
خب بله.
یه حالت عجیب غریبه.
نه عجیب و غریب نیست. ببین عزیز، مطالعه که سنگینی که تو امریکا شد، 38% هنرمندان بزرگ امریکا بایپولارن. علتش هم این است که روزی که شما در قله هایید و در دره ها، خلاقیت هنری در هر دو مورد دارید که برای مردم جاده جالبه، برای که شما در اوج جایی میبینید یه چیزایی میبینید که من ندیدم و در دره با یه مشکلاتی روبرو میشید که من هر دوم نکشیدم. پس بنابراین میتونید با یه شعری، با یه نقاشی، با موسیقی و یا حتی کارهای علمی اینو مشخص کنید. بنابراین اینا هیچ ارتباط به نداره. آدم بایپولار بسیار بسیار آدم باهوشی هم باشه، بنابراین اینا هیچ جرفه. این درست مثل آدم گرسنه. ببین عزیز، مثل این که فرض کنید من و شما مشکل نفس تنفس نداریم، ولی من و شما مشکل غذا داریم. اگه غذا نخوریم بعد از 5 سال 6 سال گرسنه میشیم. بایپولار یعنی یه چیزیست که به شما عارض میشه و کنترل شما رو از دستتون میگیره و شما نمیتونید باش بجنگید. یعنی میخوام بگم
من سالها بود برای من زندگی الان سخت شده، حتی کارهای روزمره. بعد مثلا خودم نمیتونم اینو تشخیص بدم که آیا من الان مشکل دارم اینجوریم یا اینکه دارم خودمو لوس میکنم.
نه.
مثلا من میدونید اصلا کارهای معمولی، من میخوام برم حموم، 3 روز تصمیم میگیرم برم ولی نمیتونم.
بهش میگن دیپرشن. آخه عزیز ببینید، دو تا مطلب اولی که درباره افسردگی، یک کارای ساده و عادی مشکل و بی اهمیت میشه، کارای لذت بخش گذشته دیگه لذتی نداره. شما اگر CD منو بشنوید دقیقاً این حرفو، یعنی از تو سیتا اینا معلومه که مشخصه افسردگی. به همین جاست که میگم
من دارم خودمو لوس میکنم. یعنی اصلا داشتم
ببین این از اون حرفای اون از اون حرفای خطرناکه لوس میکنه. من شب الان شمایید و زندگی شما سر میخواد کار بکنید میخواد نکنید. دوم اصلا مسئله لوسی نیست عزیز من. من مریض داشتم 3 ساعت طول میکشید از رخت خواب بیاد بیرون.
من همینم.
خب بنابراین
منم
ولی مریض من هرگز سرزنشش نمیکنم. درست مثل این من بلد نیستم کتاب ژاپنی بخونم. کی میتونه منو مسخره کنه؟ کتاب ژاپنی نمیخونی؟ من سواد ندارم. مرد خب دارم ولی ژاپنی بلد نیستم. شما وقتی چرا از اول متوجه شم عزیز؟ تمام کوشش من به دوستان هموطنان خوب عزیز نیست که مسائل روانی مسائل مغزن و مثل شکستگی پان، مثل شکستگی دستن، هیچ چیز متفاوتی نیستن. و بنابراین وقتی اینجوری باشه من نه گناهکارم نه مسئول. من وقتی کسی بگه من افسرده هستم فکر می‌کنم یه بویرادی داره، من بیماری داره، مثل که بگه آقا پام شکست. خب شکست. بنابراین هیچ وقت برچسب ارزشی روش نمیگذارم. علت چه این است که بیوشیمیایی عزیز، مثل که آدم بگه من گرسنه‌ام، که بگه من گرسنه‌ام، بگه به به این چه آقای محترمیان که گرسنه نیستن، این چه آدم بدبختی که گرسنه است. خب این که خیلی نادانیه.
من الان فکر می‌کنم یه قرص بخورم خوب میشم، چون
بدون تا قرص رو میخواد روان درمانی، قرص رو میخواد روان درمانی، چون قرصاش متفاوته. قرص رو میخواد روان درمانی هم میخواد عزیز، چون باید ببین
افسردگی رو خوردم اصلا خوبم نکرد، احساس میکنم بدترم هم کرد.
خب برمیگرده به کجا بوده، در یه دوران مربوط به افسردگی کمی اثر میکنه، ولی وقتی وارد مرحله منیک میشه که اون درست عکسش عزیز، چون افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی در برخی از زمین ها اصلا عکس همن، ترکیب عجیب و غریبش هم همینه که تو قله و درن. یعنی یه زمانی است که من چراغ‌های آسمان روشنه، منم در حال پروازم، از عهده همه کارا برمیام، خوشبینم، مثبتم، امیدوارم، همه اینا هستم. بعد میفتم تو دیپرشن، چراغ‌های آسمان خاموش میشه، سقف آسمان روی من خراب میشه، تاریکی منو میگیره، نه حوصله دارم، نه انرژی دارم، نه اهمیت میدم، نه برام مهمه. یعنی هواپیما است که تو آسمانه بعدن سقوط میکنه. بنابراین شما رایی که ولی روان درمانی رو میخواید، چون دارو درمانی تنها کفایت نمیکنه عزیز، اون عامل اصلی هست. ولی ببینید ماجرای دارو در بسیاری از مورد به ویژه حالا افسردگی، من اینجوری هستم به این شدت، افسردگی مثل این که شما سر یه دونه علف هرز رو بکنید، خب الان دیگه نیست ولی چند روز دیگه در میاد. به همین جاست که روان درمانی از ریشه میکنتش وقتی سرش رو شما زدید و جرأت مسخره بازی نداره. به همین جاست که دارو درمانی و روان درمانی رو میخواید. به همین دلیل که اونقدر توصیه میکنم اون 8 ساعت رو بشنوید، میتونید تلفن کنید براتون بفرستن، نمیدونم کجا هستی، ای ونکوور هستید میتونید برید به رویال اکسچنج، اونا دارن در شهر ونکوور، من اونجا رویال اکسچنج هست دیگه. من سی دی افسردگی میخوام، چیزای دیگه هم هست که اتفاقا بگیرید میتونه کمکتون کنه عزیز، ولی خودتون اذیت نکنید. این چیزیه که کاملا قابل معالجه است و یا قابل کنترلی و من مطمئنم با هوش و توانایی که در جزاشتش بعد میتونم، ولی مواظب خودتون و زندگیتون باشین. یادتون باز باشه، چون دلم میخواد بقیه بشنون، برای من هیچ تفاوتی بین شکستن دست و پا و افسردگی یا استراب نیست. متاسفانه اینو نمیدونیم و بنابراین میفتیم به جون خودمون و دیگران، در حالی که تازه نشون میده که شما فوتبالیست خوبی بودید که پاتون شکسته، من تنبل که نشستم پامم نشکسته.
بعد یه سوال کوچیک دیگه، شما این قضیه میتونه تو روابط من با دوستام هم تاثیر بذاره؟
100% عزیزم، شما به من
تو این موضوع هم مشکل داره
عزیز من. شما من بگو من وقتی پام شکسته با کی برقصم؟ ای من پام شکسته با کی فوتبال بازی کنم؟ من ایش پام شکسته با کی برم خرید؟ همه چیزو خراب میکنه، برای که این یه مجموعه است عزیز، یه بیماری عزیز، بنابراین همه چی اصلا کل سیستم مغز شما یه جور دیگه کار میکنه. مغز شما میگه 2 به اضافه 2 = 17، هدف هیچ چیز دیگه هست. بنابراین اصلا تعجب نکنید عزیز، اینقدر عادیه که حدی نداره. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی، منم همینطور. مرسی
از وقتی که دادید. تمام خدا. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.